سلام و به برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و این هم از مهمترین های این ساعت. یک مقام نظامی بلندپایه آمریکا در کابل بر همکاری ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم و تهدیدهای مشترک تاکید کرده است. از جزئیات دیدار جنرال جوزف ووتل و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به تفصیل با شما خواهیم گفت. با یک تحلیلگر افغان در واشنگتن هم گفتگو کرده ایم در مورد این که آیا اداره جدید ایالات متحده استراتژی نظامی این کشور در قبال افغانستان را تغییر خواهد داد. بیشتر تا لحظات دیگر مربای مرچ هم داریم، با اینها بیشتر از اینها زود بر میگردیم و ما اکنون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیوال میشنویم.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در مصرف بودجه سال مالی 13-96 محتاط باشد. رئیس جمهور ایران انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را رد کرد و گفت کشورش در این مورد مذاکره مجدد نخواهد کرد. و ایالات متحده امریکا دیروز تایید کرد که 10 زندانی از زندان نظامی گوانتانامو رها شده و به عمان فرستاده شدند. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا در مصرف بودجه سال مالی 13-96 محتاط باشد. نعمت الله غفاری معاون دومین جرگه که سرپرستی نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت باید در این مورد از دقت بیشتر کار گرفته شود.
از رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی خواهانم که در راستای مصرف بودجه اقدامات و اجراءات جدی خودشان داشته باشند. برخورد جدی ولسی جرگه به خاطر عدم مصرف بودجه در سال 1394 به همین خاطر بود.
بودجه سال مالی 1396 دو روز قبل از سوی ولسی جرگه تصویب شد. بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی است که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات نظامی به نام پامیر 1 در نقاط مختلف ولایت کندوز خبر می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی این عملیات نیروهای افغان را پردستاورد خواند.
پامیر 1 در اطراف شهر کندوز یعنی در منطقه امام صاحب ادامه داره و در این زمان در مناطق حضرت سلطان و بوز قنداری و پول الچین عملیات ما به نام پامیر ادامه پیدا کرده و ما در اونجا امروز تعداد زیاد مین‌هایی که در جاده‌هایی که مردم در اونجا عبور و مرور داشتن کارگزاری شده بود، ما امروز این مین‌ها را پاک کردیم.
آقای رادمنش همچنان گفت نیروهای افغان در حال حاضر عملیات نظامی را در 9 ولایت افغانستان راه‌اندازی کردند که در آن ولایت‌های هلمند، ننگرهار، بدخشان، زابل، فرا، لغمان، اروزگان و سرپل شاملند. برنامه همبستگی ملی 265 پروژه را در سال جاری در ولایت میدان وردگ به بهره برداری سپرده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت از این پروژه ها که در ولسوالی های مختلف این ولایت عملی شده نزدیک به 18,000 خانواده مستفید شدند. آقای منگل همچنان از ساختمان اداره همبستگی ملی گفته است که به هزینه 15.9 میلیون افغانی اعمال شده و به زودی افتتاح می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور ایران انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی را رد کرده گفت کشورش در این مورد مذاکره مجدد نخواهد کرد. حسن روحانی در محفلی که به مناسبت سالگرد اجرای توافق هسته‌ای در تهران برگزار شده بود گفت توافق هسته‌ای کشورش چند جانبه است و با مخالفت دونالد ترامپ از بین نخواهد رفت.
اینا بیشتر شعار هست، من بعید میدونم در مقام عمل اتفاق بیفته. ایشون وقتی وارد کاخ سفید بشه به دلیل اینکه این توافق یه توافق دو جانبه نیست که ایشون بگه من خوشم میاد یا بدم میاد.
توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در جولای سال 2016 میلادی امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق تاریخ خوانده و خانه بازنگریان شده است. ایالات متحده آمریکا دیروز تایید کرد که 10 زندانی از زندان نظامی گوانتانامو رها شده و به عمان فرستاده شدند. وزارت خارجه عمان در 16 جنوری گفت که زندانیان را به تقاضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پذیرفته است. وزارت خارجه عمان نام این زندانیان را نگرفته اما گفته است که به این کشور سلطنتی رسیدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که 2 تن از این زندانیان از افغانستان هستند و متبقیشان از یمن. وزارت دفاع آمریکا این زندانیان را به دلیل ادامه جنگ در یمن مستقیماً به کشورشان تسلیم نکرده است. بارهای این زندانیان اکنون شمار زندانیان در گوانتانامو به 45 تن می رسد. به اساس گزارش ها معاون پیشین کمیته امنیت ملی ترکمنستان در زندان درگذشته است. تیرکاش تیرمایف 66 سال داشت. اعضای یک کمپاین بین المللی حقوق بشر گفتند که جسد تیرکاش تیرمایف هفته پیش به اقارب او سپرده شده است. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر، دختر تیرمایف 3 روز پیش در فیسبوک خود نوشت که جسد پدرش در اشقاباد به اقارب آنها سپرده شده است. منابع در اشقاباد در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده، اما مقام‌های ترکمنستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تیرکاش تیرمایف در سال 2002 میلادی به جرم استفاده سوء از قدرت دستگیر و به بند محکوم شد. صدر اعظم عراق میگوید نیروهای کشورش در حال پیشروی به غرب شهر موصلند. غرب موصل هنوز هم در تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار دارد. حیدر العبادی روز گذشته در سخنرانی خود در تلویزیون دولتی عراق از پیشروی اردوی این کشور به طرف غرب موصل در حال خبر داد که از درگیری‌های شدید میان نیروهای این کشور و جنگجویان داعش در شرق دریای دجله گزارش شده است. شمال غرب شهر موصل روز گذشته نیز شاهد درگیری‌های شدید بود. اردوی عراق میگوید عنقریب شرق دریای دجله را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها ممکن درگیری‌ها در غرب موصل مانند شرق آن به کندی به پیش برود. درگیری شدید در شرق موصل 3 ماه ادامه یافت. و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روسیه را به اقدامات تهاجمی متهم کرده که به گفته او تهدید به قوانین بین المللی است. سامانتا پاور که دوره کاریش رو به پایان است، در آخرین سخنرانیش در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن از الحاق شبه جزیره کریمیا از سوی روسیه، مداخله کرملین در درگیری های شرق اوکراین، حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ سوریه و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات کشورهای غربی از طریق حملات سایبری روسیه یادآور شد. خانم پاور گفت اقدامات روسیه مطابق اصول بین المللی نبوده و نظم جهانی را خدشه‌دار می سازد.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین های ما. ماموریت امریکا در افغانستان در دوران ترامپ چگونه رقم خواهد خورد؟ با یک تحلیلگر افغان در واشنگتن گفتگو کرده ایم.
خوب خود باشه یا خراب، اما اینا یا این ماموریت ناکام میکنن و یا هم ماموریت پیروز میکنن.
در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماست.
این پلریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتای ما چرب بود. در اخیر
پیش از همه گپا و سخنها بشنویم که یک مقام نظامی بلندپایه آمریکا در کابل بار دیگر بر همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهای مشترک تاکید کرده است. جنرال جوزف واتل، فرمانده قوماندانی مرکزی ایالات متحده، دیروز در قصر سپیدار در کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه دیدن کرد. جنرال جان نیکولسن، فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع، هم آنجا بود. اینکه جزئیات این دیدار از چه قرار است بیشتر اینجا از فرشتن نگاه می‌شنویم.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در ملاقات با جنرال جوزف ووتل، فرمانده قوماندانی قوای مرکز آمریکا، خواهان همکاری‌های امنیتی در سال 2017 میلادی با با افغانستان شد. موضوع بحث ملاقات میان آقای عبدالله و جنرال ووتل که روز گذشته در کابل صورت گرفت، همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن و تجهیز نیروهای افغان خوانده شده است. ریاست اجرایی افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید عبدالله در جریان این ملاقات به آقای ووتل اطمینان داد که اصلاحات گسترده در تشکیل نیروهای امنیتی افغان آغاز شده و نیروهای آمریکایی باید تا تکمیل این روند از نیروهای افغان حمایت کنند. همچنان رئیس اجرایی افغانستان در این ملاقات از دستاوردهای چشمگیر قوای هوایی افغانستان یادآور شده و به فرمانده قماندانی قوای مرکز آمریکا گفته است که شاید دستاوردهای بیشتر قوای هوایی افغانستان در سال 2017 میلادی خواهد بود. جنرال جوزف ووتل نیز روی ادامه حمایت کشورش از نیروهای افغان تاکید کرده و در مورد مبارزه با تروریسم در افغانستان گفته که کشورهای منطقه باید از حمایت گروه طالبان دست بکشند. فرمانده قماندانی قوای مرکز آمریکا در حال روی ادامه همکاری با نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم به سطح منطقه تاکید کرده که جنرال جیمز ماتیس که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان نامزد پنتاگون معرفی شده، نیز گفته است که با آغاز کارش به حیث وزیر دفاع آمریکا بالای پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا فعالیت آن هده از گروه های مسلح را در قلمروش متوقف کند که برای امنیت افغانستان تهدید به شمار می روند. آقای ماتیس هفته پیش در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت موجودیت لانه های تروریستی در قلمرو پاکستان مشکل عمده است که نیروهای افغان با آن روبرو می باشند. جنرال ماتیس افزود اگر بحث وزیر دفاع آمریکا تعیین شود، بالای تمامی گزینه های غور خواهد کرد تا بتواند پناهگاه های امن افراطی ها را در پاکستان از بین برد، آن پناهگاه هایی که به گفته او به امنیت افغانستان تهدید جدی اند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا دو روز دیگر یعنی در 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. بانک دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود پالیسی اداره اش را در مورد افغانستان به گونه روشن واضح نساخته است، اما اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان میگوید عبدالله در ملاقات با جنرال جوزف ووتل خواهان همکاری آمریکا جهت بلند بردن ظرفیت قوای هوایی افغانستان شده است. رئیس اجرایی افغانستان گفته که قوای هوایی افغانستان باید توانایی این را داشته باشد که به گونه مستقل در عملیات ها سهم بگیرد. در حال حاضر 9800 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند و تاکنون روشن نیست که اداره رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد ادامه حضور نیروهایش در افغانستان و همکاری های امنیتی با این کشور چی تصمیم خواهد گرفت.
می دانید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری دو روز دیگر مراسم تحلیف خود را به عنوان 45 رئیس جمهور ایالات متحده بجا می آورد. دوران 8 ساله ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال به پایان می رسد که جنگ افغانستان همچنان ادامه دارد. اما آیا ترامپ خواهد توانست این کار ناتمام را به سر برساند؟ من این سوال را از محمد شفیق همدم تحلیلگر مسائل امنیتی در واشنگتن پرسیدم.
با وجودی که استراتژی آقای دونالد ترامپ در مورد افغانستان بسیار واضح نیست، هنوز در مورد افغانستان موقف خود آشکار نکردن، اما نظر به مو البته گذشته که ببینیم افغانستان با ایالات متحده آمریکا دو رقم رابط داره، یکی رابط دو جانبه است بین هر دو کشور مستقیمن و یکی هم رابط چند جانبه که به شمول ناتو و ماموریت قاطع که فعلا در افغانستان است، از طریق او افغانستان با ایالات متحده آمریکا روابط داره. پس استراتژی آمریکا در قبال افغانستان میتونه که مستقیما در مواردی که با افغانستان رابط دارن تاثیر گذار باشه و همچنان با جامعه جهانی بخصوص با ناتو. با وجودی که آقای دونالد ترامپ یکی از ناقدین ناتو هم است، و اما ما شما میبینیم که اعضای کابینهشان بالخصوص وزیر دفاع، رئیس استخبارات و حتی وزیر داخلی آمریکا متفاوت می‌اندیشند و اونا در البته در اظهاراتشان به کمیسیون و به سنای ایالات متحده آمریکا آشکار ساختند که حمایت آمریکا به متحدینش یک امر حتمی است.
جناب همدم، شما می دانین که در اداره ترامپ جیمز ماتیس جنرال 4 ستاره و کارکشته آمریکایی وزیر دفاع خواهد بود که تجربه از جنگ در درون افغانستان را هم داره. او پیش از این به سنای امریکا گفته که از پاکستان باید خواسته شود تا علیه طالبان و شبکه حقانی اقدامهای بیشتر بکنه. فکر میکنین چون این چیز عملی شود؟
بدون شک چون آقای جیمز در آغاز جنگ در افغانستان اینا قمانده و رهبری جنگ در سالهای 2001 و 2002 به عهده داشتن و در کنار او اینا البته قماندانی سنترال کماند یا قماندانی مرکزی وزارت دفاع پنتاگون که به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان و مناطق دیگه میشه هم با عهده داشتن، بسیار از نزدیکی با منطقه و با افغانستان آشنایی دارن. پس اینا با درکی که از وضعیت و از منطقه دارن با فشاری بیشتر روی یک حل منطقوی به افغانستان میکنن و در این موضوع اینا موضوع پاکستان در مورد افغانستان صحبت میکنن، اما اینا بیشتر با فشاریشن روی فشارها بر پاکستان است که تا پاکستان طالبان و مخالفین مسلح افغانستان وادار به مصالحه و مذاکره کنه.
شما که جنگ و صلح را از نزدیک دنبال میکنین، اوباما نتانست جنگ افغانستان را سرانجام به پایان برسانه، فکر میکنین ترامپ بتانه چونین بکنه؟
باویدی که اوباما راهبردای خوب در مورد افغانستان داشت، اما یک راهبردشان که بیشتر به شکل زیگزاگ بود باعث بعضی از مشکلات در ماموریت افغانستان شد، بالخصوص کاهش و ازدیاد فاحش نیروهای امریکایی در افغانستان. مثلا از 100 هزار تن اینا دفعتن اعلان کردن که به 30 هزار تن نیروها را کم میکنن و 30 هزار تن اینا اعلان کردن که به 1 هزار تن و بالاخره به 10 هزار تن که فعلا 980 تن است و اخیراً تصمیم گرفتن که 8400 تن از نیروها را در افغانستان بانند. این موضوع باعث شد که از یک سو مورال نیروهای امنیتی افغانستان پایین شود و از سوی دیگر مورال نیروهای مخالفین مثلا بالا بره. پس یکی از مشکلات عمده رئیس جمهور اوباما این بود که تعداد اساکر وقتاً فوقتاً تمدید میکردن، اما آقای دونالد ترامپ بیشتر چون اینا به نتایج ماموریت ها و به نتایج از همین تجربه که دارم از تجارت ها و از سرمایه گذاری های خود میبینن، اینا بیشتر تمرکزشان با کامیابی و ناکامی ماموریت خود بود و اینا نتیجه نهایی را از حکومت افغانستان و همچنان از قماندان و دیپلمات های امریکایی در افغانستان خراب، اما اینا یا این ماموریت ناکام میکنن و یا هم ماموریت پیروز میکنن.
صحبت های محمد شفیق همدم تحلیلگر مسائل امنیتی در واشنگتن را شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا دو روز دیگر رسما رئیس جمهور امریکا خواهد شد. به نظر شما ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای مبارزه با تروریسم برای اداره ترامپ چقدر مهم است؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین که شماره از دوستان می کار کردن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواسع ارمان از لوگر نوشته در افغانستان ماموریت امریکا بسیار مهم است در مبارزه با تروریسم. حشمت شیرزاد از روخه نوشته دونالد ترامپ نمیتونه در افغانستان تغییرات بیاوره. صبغت الله از بغلان هم نوشته که نیروهای امریکایی با رئیس جمهور شدن ترامپ نمیتونن اوضاع افغانستان را مثبت بسازن. اما عبدالواسع پوپل از قندهار نوشته که اگر ترامپ با حکومت افغانستان کمک صادقانه بکنه تغییر مثبت رونما خواهد شد. محمد شریف از ولایت بغلان نوشته که دونالد ترامپ پالیسی های پاکستان را در مورد افغانستان میدانه و نوشته که ترامپ گزینه خوب برای پیشرفت این کشور است. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که امریکا به خاطر حفظ منافعش وارد افغانستان شد و تلفات جانی و مالی را در افغانستان متقبل شدند، پس حضور نیروهای امریکایی گفته در افغانستان به اداره تازه ترامپ بسیار مهم است. و عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته که به نظر او در عملیات نظامی امریکا تغییر زیاد نخواهد آمد و امینطور دوام خواهد کرد. بسیار تشکر از پیام های همه شما، چشم برای پیام های بیشترتون هستیم و همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین ها در پیوند به بازداشت مهاجم کلوپ شبانه در استانبول و همچنان در نیمه دومی ساعت برنامه هفتگی آشیانه و مربای مرش در انتظار شماستن. زود برمیگردیم و حال طبق وعده نسیم شفق مرور دارد بر شمار از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی و سرنوشت وزرای سلب صلاحیت شده نوشتند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش در مورد وزرای سلب صلاحیت شده نوشته است که بیش از دو ماه می شود که این وزرا سلب صلاحیت شده اما هنوز هم به کارشان ادامه می دهند. سرمقاله نویس گفته است در حالی که حکومت با چالش های جدی روبرو است، ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده به گونه غیر قانونی در هیچ صورت به نفع افغانستان نیست. سرمقاله نویس می گوید حالا که حکومت این موضوع را به سر محکمه راجع ساخته، این نهاد قضایی باید موقفش در این زمینه را روشن سازد. در غیر آن، به گفته سرمقاله نویس، خاموشی سر محکمه در این مورد استقلالیتش را با سؤال مواجه می سازد. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که ولسی جرگه می گوید اگر حکومت بجای وزرای سلب صلاحیت شده نامزدان جدید را به این جرگه معرفی کند، اعضای این جرگه حاضرند رخصتی های زمستانیشان را برای 20 روز به تعویق اندازند. در مطلب آمده است که بیش از دو ماه می شود که وزرای سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه می دهند، اما ولسی جرگه گفته است که ادامه کار آنان غیر قانونی بوده و کاسه صبر این جرگه در این باره لبریز شده است. و روزنامه سرخط در مطلب درباره رخصتی زمستانی شورای ملی گفته است که از اول دلو اعضای هر دو اتاق شورای ملی برای مدت 1.5 ماه به رخصتی می روند. در مطلب گفته شده که بر اساس قانون اعضای شورای ملی باید حین رخصتی های سالانه ایشان وضعیت و مشکلات مؤکلین خود را از نزدیک بررسی کنند. نویسنده مطلب نوشته است که اولویت ها از سوی وکلا و سناتوران باید در نظر گرفته شود و مطابق خواست مردم برای حل مشکلات اقدامات لازم و قانونی صورت گیرد. اما در مطلب آمده است که اعضای شورای ملی در هنگام رخصتی ها نه تنها از وضعیت و مشکلات مؤکلین خود آگاه نمی شوند، بلکه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شاهد خواهد بود که آنان به کشورهای مختلف برای تفریح و سیاحت خواهند رفت.
خب حالا بشنویم که پلیس ترکیه میگوید فردی که به اتهام دست داشتن در حمله شب سال نو در استانبول دستگیر شده و جرمش اعتراف کرده. با گفته پلیس نشان انگشت این مرد که شهروند ازبکستان خوانده شده با نشان انگشت های موجود در محل رویداد مطابقت کرده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز گذشته گفت تروریستی که حدود 2 هفته خودش را پنهان کرده بود بالاخره دستگیر شد. به گفته صدر اعظم ترکیه چند تن از دوستان این فرد که او را در حمله بالای کلوپ شبانه در شب سال نو کمک کردند نیز بازداشت شدند که نامهایشان عنقریب افشا خواهد شد. مقام های ترکیه مزنون حمله شب سال 9/2017 میلادی در استانبول را عبدالقادر مشراپوف معرفی کرده که گفته می شود شهرونده ازبکستان است و در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته است. به باور مقام های ترکیه مشراپوف در ماه جنوری 2016 میلادی به ترکیه آمد. بر اساس معلومات مقام های ترکیه عبدالقادر مشراپوف تحصیلات عالی دارد و به 4 لسان صحبت می کند. در حمله بالای کلوپ شبانه در شهر استان 39 تن کشته شدند. بر اساس قانون آلات اضطراری ترکیه مشراپوف حداقل 30 روز را در توقیف به سر خواهد برد و در این جریان او رسما متهم شده و مدت توقیف رسمی آن نیز اعلام خواهد شد. ممکن سارنوالان برای حضور او در محکمه به چندین ماه نیاز داشته باشند. پلیس ترکیه میگوید از محلی که عبدالقادر مشراپوف دستگیر شد $200,000 و یک مقدار اسلحه نیز یافت شده است. شاروال استانبول گفته که در این عملیات یک مرد عراقی همراه با 3 زن که از کشورهای آفریقای شمالی نیز دستگیر شدند. به گفته شاروال استانبول احتمال زیاد می‌رود که بازداشت شدگان نیز با گروه داعش در ارتباط باشند، زیرا آنها در خانه‌ای که عبدالقادر پنهان شده بود زندگی می‌کردند. خبرنگاران آژانس خبری اسوسییتد پرس که به این خانه رفتند، از بوتل‌های شکسته، مواد خوراکی، کثافات و لباس‌هایی که به هر طرف ریخته شده بود سخن می‌زنند. به گفته آنها در محل بازداشت این افراد یک بکس زنانه نیز یافت شده که در آن بر علاوه پوند مصری و سودانی پول کشورهای مختلف موجود است. روزنامه حریت ترکیه گزارش داده که خانم فرد مزنون همراه با دختر یک سالش هفته پیش از سوی پلیس بازداشت شد. گفته می شود که عبدالقادر مشرفوف به سر خردسالش را با خودش برده بود، اما پلیس ترکیه گفته که در انگام بازداشت او تنها بود. گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شب سال نو در شهر استانبول را به عهده گرفته و آن را انتقام از دخیل بودن اردوی ترکیه در سوریه خوانده است. رسانه های ترکیه از راه اندازی یک عملیات برای ردیابی عامیان گروه دولت اسلامی در مناطق مختلف این کشور خبر داده که گفته می شود چندین تن در آن بازداشت شدند.
در لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه تنظیم مربای مرش در انتظار شماست. اکنون بشنویم که میوند احمدزی مسئول برنامه های پولیو در افغانستان برای رادیو آزادی گفته که رفت و آمد به پاکستان بیشتر باعث انتقال ویروس پولیو یا فلج اطفال به افغانستان شده است. با گفته آقای احمدزی، ناامنی ها نیز یک مانع دیگر در برابر مهار کردن بیماری پولیو در افغانستان بوده. جاوید نعیمی با مسئول برنامه های پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان گفتگو کرده و اول از او پرسیده که در کدام ولایت های افغانستان واقعات پولیو در سال 2016 ثبت شده.
در سال 2016 ما مجموعاً 13 واقعی پولیو را ثبت کردیم که 13 واقع در 4 ولسوالی کشور است. 7 واقعیش از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا است، 4 واقعیش از ولسوالی شیگل ولایت کنر است و یک واقعیش از ولسوالی های شاولیکوت قنبهار و نوزاد هلمند است. این واقع تمامشان در ساحاتی هستند که هم سرحد با پاکستان هستند و در تمام این واقعات علت اساسی رفت و مرور مردم بین افغانستان و پاکستان بود.
چی عوامل را شما میبینین تنها رفت آمد افغان ها به پاکستان و به مناطق مرزی است که باعث شو انتقال پولیو در مناطق مرزی افغانستان شده؟
بله، یک چیزی است که ویروس از یک طرف به دیگر طرف انتقال میده. پولیو از بزرگترین مشکل ما که هستی نامی است. و اگر شما ببینید تمام این ساحاتی هستند که از لحاظ امنیت فوق العاده زیر خطر هستند. ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، ولسوالی شیگر ولایت کنر و همچنان نوزاد و شوالی کور، تمام این ولسوالی هستند که زیر نفوذ زیادی مخالفین دولت هستند و از لحاظ کیفیت های کمپاین خصوصا در ولسوالی های نوزاد و شوالی کور ما مشکلات داریم، چون ما اوجا به خاطر ارزیابی پروگرام که دقیقا نزدیک ارزیابی کنیم یک تعداد مشکلاتی داریم.
بله، و دکتر صاحب یک موضوع دیگه که اینجا برجسته میشه، ارقامی که فعلا در دست دارین 13 نفره که در جریان سال 2016 اونا با پولیو مصاب شدن، این ارقام نسبت به سالهای گذشته بیشتر است یا کمتر است؟
بله، این ارقام نسبت به سالهای گذشته کمتر هستن. سال گذشته ما 20 واقعه داشتیم، بیشتر از او در سال 2014 ما 28 واقعه داشتیم، اما چون تعداد واقعه دو قدر زیاد کمتر نیست، چون سال گذشته 20 بود و سال 2016 13 داریم. اما اگر ساحات ببینیم، در سال 2015 ما 16 ولسوالی کشور بود که در اوج پولیو بود، اما در سال گذشته در 2016 پایین آمده به 4 ولسوالی کشور. این از لحاظ ساحه فوق العاده محدود شده ویروس.
گفتگویی بود با میوند احمدزی، مسئول برنامه های پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان. و تشکر از پیام هایی که به ما فرستاده اید. چند پیام شما را باز هم اینجا میخوانیم. غلام علی از ولایت دایکندی نوشته که امریکا به افغانستان را کمک کرده و گفته امیدوار هستیم همینطور باقی بمانه. دولت از دایکوندی نوشته کرده که به نظرش اگر خود ترامپ بخواهد میتواند کمک بکند. و به همین ترتیب محمد جان از ولایت پنجشیر نوشته که اداره جدید امریکا البته توجه خاص به افغانستان خواهد کرد و نوشته که بزودی شاهدان خواهیم بود. بسیار زیاد تشکر از پیام هایتان که در ارتباط به سوال برنامه فرستادین. میدانین که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا دو روز دیگر مراسم تحلیف خود را به جا خواهد آورد و ما گزارش های اختصاصی در این مورد به شما خواهیم داشت. اکنون 11:30 به وقت کابل است. نگاه داریم بر مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از سحر لیوال.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در مصرف بودجه سال مالی 1396 محتاط باشد. بودجه سال مالی 1396 که دو روز قبل تصویب شد 429 میلیارد افغانی است. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات نظامی به نام پامیر یک در نقاط مختلف ولایت قندوز خبر می دهد. برنامه همبستگی ملی 265 پروژه را در سال جاری در ولایت میدان وردگ به بهره برداری سپرده است. سخنگوی والی میدان وردگ به رادیو زودی گفت از این پروژه ها نزدیک به 18,000 خانواده مستفید شدند. رئیس جمهور ایران انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی را رد کرده، گفت کشورش در این مورد مذاکره مجدد نخواهد کرد. حسن روحانی در محفلی که به مناسبت سالگرد اجرای توافق هسته‌ای در تهران برگزار شده بود گفت توافق هسته‌ای کشورش چند جانبه است و با مخالفت دونالد ترامپ از بین نخواهد رفت. ایالات متحده آمریکا دیروز تایید کرد که 10 زندانی زندان نظامی گوانتانامو رها شده و به عمان فرستاده شدند. وزارت خارجه عمان در 16 جنوری گفت که زندانیان را به تقاضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پذیرفته است. با اساس گزارش‌ها معاون پیشین کمیته امنیت ملی ترکمنستان در زندان درگذشته است. صدر اعظم عراق میگوید نیروهای کشورش در حال پیشروی به غرب شهر موصلند. غرب موصل هنوز هم در تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار دارد. و سفیر آمریکا در سازمان ملل روسیه را به اقدامات تهاجمی متهم کرده که به گفته او تهدید به قوانین بین المللی است. خانم پاور، سامانتا پاور گفته است اقدامات روسیه مطابق اصول بین المللی نبوده و نظم جهانی را خدشه‌دار می سازد.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر آشیانه و مربای مرچ دوتا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست. اما حال بشنویم که ولسی جرگه افغانستان میگوید که اگر حکومت به جای وزرای سلب صلاحیت شده 7 وزیر جدید را معرفی کند تا 20 روز دیگر کار خواهند کرد. این که حکومت چه گفته از نورالله شایان میشنویم.
نزدیک به دو ماه می شود که وزرای سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه می دهند، اما ادامه کار این وزرا که به گفته ولسی جرگه غیر قانونی است صبر ولسی جرگه را لبریز کرده است. عبدالرؤف انعامی منشی ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت اگر حکومت برای حل این موضوع صادق باشد و به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده وزرای جدید را معرفی کند، آنان حاضرند تا در جیجان رخصتی هایشان نیز کار کنند.
ما خواهانی هستیم که حکومت اعضای جدیدی را برای پست وزارت های سلب صلاحیت شده معرفی بکنه. اگر هم چه کار را بکنه ما ادامه میتیم به کارمون. اگر حکومت بگه تا 2 هفته دیگه، اگر حکومت بگه که تا 20 روز دیگه ما ادامه میتیم.
سر از اول ماه دل و رخصتی های زمستانی شورای ملی افغانستان شروع می شود. ولسی جرگه نزدیک به 2 ماه پیش 17 وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که از آن جمله 7 تن آنها سلب صلاحیت شد. حکومت این موضوع را برای تفسیر به ستر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه بدهند. در پاسخ به این خواست ولسی جرگه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جامعه میگوید حکومت تماس‌های با ستر محکمه داشته و از آنان خواسته تا تفسیرشان را ارائه کنند.
حکومت افغانستان هنوزم منتظر تفسیر مادی نادبی قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. هر وقتی که این تفسیر به دست حکومت میرسه در اون صورت تصمیم نهایی درباره سرنوشت وزیرا گرفته میشه و هنوزم وزیرستان هیچ گونه تصمیمی درباره شان هنوز گرفته نشده.
برای تفسیر ماده 92 قانون اساسی ستر محکمه نزدیک به دو ماه سپری کرده و تا هنوز نیست مسئولان این اداره از اظهار نظر خودداری میکنند. وقتی خواستیم تا نظر عبدالله عطایی رئیس بخش تعلیمات و فردی که از آدرس مطبوعات ستر محکمه صحبت میکند را داشته باشیم، وی چنین گفت:
ما چون مسئولیت چی نداریم و باز فقط دستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان که در هر موارد از ما پرسیده میشه.
شما از حقوقدانان میگویند که حکومت بالای ستر محکمه فشار آورده است. مسافریور در این باره گفت:
در عمل میبینیم که قوه قضاییه از استقلال لازم و کافی برخوردار نیست و اگر برخوردار میبود دو ماه قبل تا دم روز اول موقف خود را به مردم افغانستان اعلام میکرد که نکرد.
وی رای حل را در این زمینه نمیبیند، زیرا به گفته وی قوه مقننه هم غیر قانونی است و این عملکرد حکومت همچنان. به گفته وی بیشترین ضرر این کشمکش ها را مردم متقبل میشوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه این هفته آشیانه در مورد این که مردم به خاطر بانکنوت های کونه و فرسوده در داد و ستد روزمره چقدر با مشکل دچارند؟
خودت شاید بودی و میشه که مشتریان ما که میان اکثریتش پیسه رو بر ما که میتن بسیار کونه است.
بعد پیسه رو ما میگیریم خودم از کاشتت میکنیم پلستر میکنیم.
و چگونه از بانکنوت ها نگهداری صورت بگیرد؟
بانکنوت در خواه، در نم، در آفتاب مستقیم نمانند.
خواهش ما ای است که با پول خود، با کرنسی افغانی خود علاوه از اینکه افتخار کنند توجه هم بکنند.
بکسک جیبی یا پرس بگویند داشتن باشند باید دو نگهدار شود.
این موضوعات را در این برنامه جا داده ایم. با رادیو آزادی باشید. پول‌های کاغذی در داد و ستد همه کشورهای دنیا کاربرد دارد. این پول‌های کاغذی اگر از یک سو سرمایه ملی به حساب می‌رود، از جانب هم هویت یک کشور را نشان می‌دهد. چند روز قبل در بازار لیسی مریم کابل متوجه شخصی شدم که سودا در دستش و در پیشوری یکی از دکان‌های ساده و با صدای بلند با دکاندار دوام می‌کرد.
بیادر میشه بگوی که همین سرصدایتون کت مشتری از چی قرار بود؟
خودت شاید بودی و میشه که همین مشتری اینو که میاین اکثریتش پیسه رو که برما که میتن بسیار کونه است، بیخی تکتکه شدد. ما بسیار به سختی جور جور که میکنیم.
در بانک میبری پس دوباره براتون پول جدید نمیتن؟
نه نه، فقط بسیار کمی تفاوت. اگه تا اون رو در بندل مونده ای جدا جداسته که میتن اون رو که بیاری اکتوا لاشتک شکه باز کنی بسیاری شما خود ما میگیریم شکاستیب میزنیم که یکی برابر شده فقط این نمریش میبینیم.
خب وقتی که خودتان میرین سودا میگیرین از عمده فروش، امی پیسای کونه رو میتونن مشکل ندارین؟
مشکل دارین با چه سختی. اگه شناخته باشه به یک رقم میگیره سودا میتونه ما سراسر امی مشکلات ما هستن.
چی بخی مشکل پول کونه حل خود شد، نظر شما چی است؟
خواست ما میسته که امی بانکا باید یک تصمیم بگیرن که امی پول مکمل از بازار جمع کنن پول کونه را و دیگه پول نو بیارن. پول نو مشکلات مردم هم کم میشه، مشکلات ما هم کم میشه. یک مشتری ما میه پول جدید بده ما میره میتونیم که یک سودا بخریم، پس ببین ان تجارت ما رشد میکنه هم مشکلات مشتری ها کم میشه.
چی فکر میکنی چرا می پولا زود کنه و فرسوده میشه؟
خب خود مردم پولا درست نگاه نمیکنن، همیشه ببینی پولا دستشون بیخی تکه تکه میکنن و مشکل عمده از یک از خود دولت پول چاپ میکنه بسیار به کیفیت پایین، اصلا موادش درست نیست. او پولی که در بازار تیک میشه از او کم وقتی میشه دوتا دوتا میشه. وقتی موادش درست باشه هیچ مشکلی نیست. شبانه که ما پیسه رو جمع میکنیم از پیسه رو از داخل از جیب میکشیم سر میز میمونم تو اصلا قابل حساب نیست، قابل شمارش نیست. رو یک چیز
حرکت گونه است تا که دقیق میگن یا یک طور برابر میکن پیشار کسی که ببری و که این ببینیش میگه بدر بی پیسه بیخید گونه شده مشکلات ما کتون در فروش ها کتمیست یکی کسی که خریدار است می از دکان که چیزی میخره پیسه را که میتیمش میگه ما نمیگنی پیسه ایتی مثلا ازوری میتن پیسه مجلسی که میتیم اوش قبول نمیکنه میگی چه اصلا پیسه نیست ما ازوری نو داریم پیسه نو میگیم.
این دکاندار از مشکلاتی که در معاملات روزمره ایشان به خاطر کهنه شدن پولهای کاغذی افغانی به وجود می آید شکایت دارند و می گویند هرگاه پولهای کهنه و مندرس را به بانک می برند و می خواهند پول جدید بگیرند بانک ها دوباره پولهای کهنه و فرسوده را برایشان می دهند. محمد انور یکی دیگر از دکانداران شهر کابل از پولهای کهنه و پاره پاره شده که روزانه از مشتریانش می گیرد نیز شکایت می کند.
فقط رقم پیسه می پیشم پیسه خوب می پیسه خراب می بعض پیسه ها تا از گرفتن نیست خدمات دعا میکنن که ما را مردم این پیسه را داد چطور کنیم بعض پیسه را ما میگیریم خودم از کشتت میکنیم پلستر میکنیم بعض پیسه نمیشه اندازو قابلیت نداره که ما بگیریم مجبور هستن کورا به هر رقم که میکنن جور کنن یا دیگه پیش خود نگاه کنن.
با گفته این دکاندار شماری از کسانی هستند که اهمیت چندانی به نگهداری درست پول ها نمی دهند. با قاط کردن بی مورد یادداشت نوشتن روی آن و چملک و پاره کردن فکر می کنند وقتی پول از دستشان رفت دوباره با آنان بر نمی گردد. در حالی که فراموش می کنند این پول مورد استفاده همگان است. صفیه از جمله زنان است که آنقدر به نگهداری خوبتر پول توجه نکرده است و میگوید
شهر که بیرم پیسه را خدم دستم قایم میگیرم که باش که سبر ست پیشم نزنه و اون هر چه قشک مصرف شد هر چه قیدگیش که ماند میارم در خانه یاد از زیر توشک یاد از زیر فرش میمارم اگه کارم که پیسه بتم که پشت سودا رایی کنم این بچیم دست قایم بگیری که دست تا نبیفته یا کس نگیره سه دفعه در خلطه پلاستیکی انداخته بودم پیسه را خلطه پلاستیکی را که سبر را زر بودن پیسه را از پیشم گرفته بودم یا خلطه را که ریزه را دفتیم میاد دستم میگیرم یاد گردنم میپرتم پیسه ام که زیاد باشه باز دمو میمارم.
پول جزء سرمایه ملی یک کشور به شمار می رود از این رو هر فرد مکلف است با بهترین شکل از آن نگهداری کند. این حرف های محمد امین نظری یکی از باشنده های شهر کابل است.
وقتی که نگهداشت درست پول نکنند در او صورت یک پرابلم بزرگ بر دولت است. مثال در افغانستان ما کدام وسیله ساختن پول چاپ پول اینطور چیزا را نداریم. پول و کرنسی رایج مملکت خود ما به اساس یک قرارداد با تعدیه هنگفت و سرمایه را چاپ میکنیم میاریم به وطن خود. این یک ضربه بزرگ در اقتصاد مملکت ما شماست. ما کوشش میکنیم دلار را بسیار به خوبی نگاه کنیم چون خراب شد دیگه کسی نمیگیره او را. خواهش ما این است که به پول خود به کرنسی افغانی خود علاوه از اینکه افتخار کنند توجه هم بکنند در نگهداشت درست پول.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com. برخی ها هم گفتند پول های کاغذی به نسبت بی‌کیفیت بودن کاغذ آن زود کهنه و فرسوده می شود، اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گویند آنان به خاطر چاپ پول با یکی از مشهورترین کمپانی های جهان قرارداد دارند. بنان بانکنوت های افغانی بی کیفیت نبوده و این بی تفاوتی مردم در قسمت نگهداری پول هاست که به زودی خراب می شوند. ایمال آشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می گوید
ما نمی پذیریم که کیفیت بانکنوت ما خوب نیست، با یک از کمپانی های بسیار مشهور جهانی قرارداد شده و بانکنوت چاپ میکنه، ولی اگر چیزایی که با بانکنوت افغانی با تاسف صورت میگیره با دلار و پوند هم صورت بگیره وضعیت بهتر از این نمیتونن داشته باشن. این مربوط و منوط به ایست که ما چطور استفاده میکنیم. خواهش ما از همه مردم ایست که بانکنوت در بکسک جیبی بانن، بانکنوت در خواه در نم در آفتاب مستقیم نمانن، بانکنوت سنجاق نزنن، روی بانکنوت شماره های تلفون نگیرن، بانکنوت با دست چرد در پترول پمپ ها و در مستری ها و ورکشاپ ها و اینا نگیرن، در لباس وقتی میشن توجه کنن که لجبشان بانکنوت نباشه. اگر ما همین مسائل بسیار خرد و ریزه رعایت کنیم طبعا عمری که بانک مرکزی برش در نظر گرفته او را حتما پوره میکنه و شاید یک سال دو سال هم بیشتر بتانه کار کنه.
با گفته آشور بانکنوت های کهنه جمع آوری شده که از سوی متخصصین و یک گروه خاص از کارمندان بانک تعیین و از دیگر پول ها جدا می شوند تحت نظر یک هیئت رسمی بانک یاد شده حریق می گردند. اما آقای آشور این موضوع را هم علاوه کرد و گفت پول هایی که تعویض می شوند آنقدر جدید و بسته بندی شده نمی باشند.
بانک مرکزی بر تعویض پول مندرس هیچ نوع مشکلی نداره و بر اساس طرز العمل که ما داریم هر هموطن ما در هر جای
افغانستان که است، میتونه به نمایندگی های بانک مرکزی، به نمایندگی های بانک های تجاری مراجعه کنه و به هر اندازه پولی مندرسی که داشته باشه او را تعویض کنه و در مقابل 10 افغانی خود 10 افغانی نو بگیره، در مقابل 100 افغانی خود 100 افغانی و در مقابل 1000 افغانی 1000 افغانی. هیچ نوع تفاوت ارزش بین پول بانکنوت جدید و مندرس نیست.
خب بعضی مردم میگه اگر پول ما را به بانک ببریم دوباره همون مندرس بر ما میده، جدید نمیده.
مندرس پول است که دیگه او مورد استفاده قرار نگیره، او شاریده شده باشه، او دیگه صفحه سر از او قابل دید نباشه، سوراخ شده باشه، زیاد آشیهاش بسیار پاره شده باشه. بانک مرکزی تشخیص میده که بانکنوت میتونه مورد استفاده باشه و تشخیص که داد که بانکنوت نامناسب است و یا مندرس، او را دوباره به هیچ کس نمیده.
بکسک جیبی مخصوص پول در همه بازارها وجود دارد که بهترین وسیله به خاطر جابجایی و نگهداری پولهای کاغذی در سراسر جهان رایج است. اما در افغانستان بسیاری از مردم با این بکسک آشنایی ندارند و هم اهمیت چندانی به نگهداری پول کاغذی نمیدهند. شفیق کارمند در یک اداره دولتی میگوید هر کس چی زن و مرد باید از خود یک بکسک پول داشته باشد و پولشان را به شکل درست و منظم داخل آن بگذارند و زمانی که به پول نیاز پیدا می کنند با بسیار احتیاط پول را از داخل بکسک بیرون درآورند.
اگر آقایان هستند هم یک بکسک جیبی یا پرس بگیم داشتن باشند باید دو نگه داشته و همچنان خانم ها می توانند که استفاده از این پرس ها را کنند و دمو بانند. یک سلیقه یک فرهنگ باید بگرده، می که اشخاص باسواد است یا بیسواد است باید یک فرهنگ بگرده که پول ما که ارزش ملی داره باید نگه داشته و در بکسک می مانیم به طریق سالم بمانیم، کش نشوه، صحیح از بکسک کشیده شوه تا به جانب مقابل می تی اونا صحیح نگهداری کنن. هر زمانی اگر شما صحیح کنین، اگر پول جدید باشه نو باشه، یک کسی می تی میگه چه خوب یک آدم بود که خوب نگه داشت کرده بود. اگر پول جدید باشه فلان به بسیار خوشایندی امور قسم ترجیح می ده نسبت به کنه، هر چیزی که کنه شو فرسوده میشه و او از بین میره. همینطور اگر پول ما فرسوده شوه و ارزش خود از بین می ده، اگر یک افغانی هم باشه اونم هم از بین میره. ضرر است، تاوان است، باید خوب تر نگه داشته.
قسمی که دیده می شود امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا حجم و انتقال پول کمتر شده است و آنان به جای انتقال پول نقد از کارت اعتباری بانکی یا دبت کارت کار می گیرند. در افغانستان نیز در این اواخر این طرز معامله در برخی از جاها رایج پیدا کرده است و بهتر است مراجع مسئول با رسانیدن اطلاعات و آگاهی برای مردم به خاطر رایج ساختن هرچی بیشتر این معامله و بالا بردن فرهنگ نگهداری درست پول و نابودی پیش از وقت این سرمایه ملی توجه نمایند تا از فرسوده شدن پولها جلوگیری شده و به عمر آن افزوده شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz
مربای
مربای
مربای مرد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرد. سال 2016 میلادی با تمام جنجال‌ها و مشکلات و زدوبندهای سیاسی و ازبی و چی و چیش مثل سگرت واره در گرفت و خاکستر شد و سال 2017 میلادی مثل شگوفه های درخت واره از پندکش بیرون شد. ما در برنامه ای هفته به همکاری بخش پسپسک آژانس بیخبر بر رویدادهای خبری سال گذشته میلادی چنگ زدیم و تاپ‌ترین خبرهای سال گذشته را بر شما انتخاب کردیم. ای شما و ایام اخبار ترشکده سال گذشته.
سلام، به شنیدن رویدادهای خبری سال گذشته از مربای مرچ خوش آمدین. گوش کنین دیگه اخبار باسی و ترشکده سال گذشته میلادی را. سال گذشته برای اولین بار دو نفر از پل هوایی افغانان کابل که چندین سال از برای عبور و مرور آبرین ساخته شده گذر کردند. این در حال است که مدت چندین سال می شود که این پل ساخته شده ولی کسی از آن استفاده نمی کند. پلیس ترافیک شهر استفاده این دو نفر از پل هوایی را فال نک گرفته بود، اما کارشناسان امور پلشانی به این نظر بودند که این دو نفر شاید برای این که از بالا بر آبرین پایین پل تف کنند و یا آنها را با پوچاق میوه بزنند روی این پل رفته باشند. سال گذشته چند پایه برق هم از طرف مخالفان قطع شد. قطع شدن پایه های برق وارداتی نان صاحبان برج های برق را در روغن تر کرد. در خبر آمده بود که تعدادی از برقی های برج های برق قطع شدن پایه های برق را جشن گرفتند و آرزو کردند که مسئولین برای همیشه به خواب غفلت فرو بروند و پایه های برق را ترمیم نکنند تا آنها با پرچوی های طبقه دست هفت جامعه و فروختن آن بر یاران خیش مصدر خدمت شده بتوانند. برقی چنگکشا یکی از برقی های سابقه دار در مورد به مربای مرچ گپای زده بود که چون سر و ته آن معلوم نبود از نشر آن امو وقت معذرت خواسته بودیم، اگه یادتان باشد. سال گذشته یک نفر توسط نانوایی کوچه‌شان شکم سیر لط خورده بود بیچاره. با گزارش آژانس بیخبر این نفر که هر روز از این نانوایی نان قرض می برد به طور ناگهانی انگامی که می خواست از کوچه بگذرد مورد حمله نانوای مسلح با چنگک تنور قرار گرفت. شخص مذکور که در شفاخانه 11.5 بستر بود امو وقت حاضر نشد با مربای مرچ حرف بزند و از نانوای خواهش کرد به سوالات ما جواب بگوید. نانوای سیخ به دست امو وقت به مربای مرچ گفته بود:
او خبرنگار جا، یک سال است که ما را بازی میتو در جان ما میزنه، ما را اشتک فکر کرده. یک سال است که نان قرض میبره که امروز برم کار پیدا میکنم، سبا برم کار پیدا میکنم. 30,000 افغانی قرض داره. آمدم و گپای دروغ مسئولینه که مچم اقتصاد افغانستان بالا میره و برای مردم شغل ایجاد میشه و چی میشه و چی نمیشه. بره بس کلان بیاده.
سال گذشته 300 نفر از بیکاران در چوکهای شهر با هم ملاقات تصادفی کردند. این بیکاران که در چوکها می آمدند و کار پیدا نمی کردند با هم آشنا شده و از گذشته ها می گفتند و قصه می کردند و می خندیدند. بعضی از این بیکاران با هم خیش قوم هم بر آمدند و بعضی دیگر چیز دیگر. یکی از این بیکاران که بسیار خوشحال بود امو وقت به مربای مرچ گفته بود:
از برکت حکومت دوسره و این بیکاری و قصه و اختلاط ما توانستم بیادرک گمشده خوده که 20 سال پیش نادرک شده بود پیدا کنم. ما از دولت دوسره تشکر میکنم. خیر ببینم، اگر کار میداشتم ناخ ناخ قصه نمیکدیم و بالاخره ما پیدا کردن بیادرک خود موفق نمیشدم. آه
سال گذشته مگس ها از آمدن فصل بهار بر کوتهای کثافات شهر جشن گرفتند. این مگس ها با بزبز و ونگ ونگ با هم دانس می کردند و می گفتند که کثافات دانی ها نمی تواند جای زندگی آنها را محدود کند. سردسته این مگس ها که از گفتن نامش خودداری کرد امو وقت عقب جانب با مربای مرچ گفته بود:
ما ممنون چوروالی استیم که هر سال زمینه بیشتری را برای ما و زندگی چوچو پوچ کشیم و اون مساعد میکنه. اگه تو هم میخوایی بیا پاچای تا بر بزن و در این لب سرک عمومی منطقه لکس شهر ما با ما دانس کن.
در خبر آمده بود که در این پارتی تعدادی از مردم شهر که برای انداختن کثافات در کثافات دانی ها آمده بودند با گفتن کشکش در این گرده همایی سهم گرفتند. <تص-> سال گذشته شادی های باقی واش خواهان کمک های اضطراری خفیفه شدند. به گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، یکی از این شادی ها گفته بود که باید با آنها وسایل طبی عاجل از قبیل پلاستر، بنداژ، تکه ململ، الکل، تینچر و پخته بدهند، چرا که هر روز از طرف تماشاگران با سنگ و کلوخ، شیشه و چیزهای دیگر با محبت زده می شوند. و همون وقت اضافه کرده بود که برای رهایی از شرین تماشا گران با واسکت زده سنگ هم ضرورت دارند اگر تهیه شود. شما رویدادهای خبری سال گذشته میلادی را از مربای مرد میشنوین. البته کمی حوصله میخواید بگه. در سال 2016 میلادی تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان افغانی که در خارج کشور از کش مانده بودند به بهانه نوروز سال نو و مصدر خدمت شدن به مردم به وطن عودت کرده روان بودند و با اجرای کنسرت یک مقدار پول را جمع کرده و دوباره به خارج کشور میرفتند و عیش و نوش میکردند. کارشناسان دنگ و دول به این نظر بودند که این هنرمندان از کش افتاده در خارج یگانه امید برای جمع کردن پول افغانستان را می دانند و بس. ناگفته نماند که این هنرمندان مانند رهبران سیاسی در وقت پایین شدن از سیاره خاک را بوسه می زدند، ولی انگام برگشتن دماغ خود را با دستمال سفید می پیچاندند تا خاک کابل آنها را مریض و یا خدا ناخواسته دگرگون نسازد. در سال گذشته یک قاتل بدون محاکمه از قید آزاد شد که این قاتل در کشت مواد مخدر، ترور، ربودن اطفال و مردم آزاری در آن ولایت که گفتن نامشام خوب نیست مشهور بود. قاتل که آزاد چکر می زد تا یک تماس تلفنی که همون وقت به مربای مرد داشت گفته بود که امیدوار است عمر حکومت دسره دو برابر شود و سیالی و شریکیشان بیشتر گردد، زیرا وی در نظر دارد که دو قتل دیگر هم بکند. در سال گذشته خانم گلبیبی گلناز رئیس انجمن حقوقی و مدنی دفاع سرسختانه از حقوق سیاسران در دفتر کارش از سوی یک سیاسر دیگر لتکوب شد. خانم گلبیبی گلناز که مدعی بود از حقوق سیاسران دفاع میکند و در این راه جایزه های بین المللی را نیز گرفته است، خودش مورد خشونت از سوی یک خانم دیگر قرار گرفت و از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما یکی از شاهدان عینی که در وقت لتکو حاضر بود همون وقت به مربای مرد گفته بود
خانم گلبیبی گلناز در اصل توسط خانم اول شوهر و یا ساده بگویم کسی که سرش انباق نفته لتکوب شده. عمله کننده مدعی است که این مدافع حقوق سیاسرا شوهر او را اغوا کرده و پنهانی با او نکاح فرموده است.
در سال گذشته دکتران شفاخانه روانی گفته بودند که باید شفاخانه های سیار روانی در پیش دروازه تمام رسانه های صوتی و تصویری ساخته شود. این دکتران روانی می گفتند که تا جایی که دیده می شود بحث‌های سیاسی این رسانه ها همیشه با جنگ و دعوای لفظی همراست و بعضی اوقات این جنگ و دعوای لفظی با خشونت بدون سیاسری نیز می انجامد که این کار خیلی نگران کننده است. یکی از این دکتران در مورد به مربای مرد امو گفته بود
ما میگیم در پیشروی دفتر تمام رسانه باید یک شفاخانه سیار روانی ساخته شود و هر مسئول و غیر مسئول و کارشناسان امور سیاسی و نظامی و اخلاقی که میخواستن در بحثای تلویزیونا و رادیو اشتراک کنن اول پیش دکتر رفته معاینه شده و یک دو دانه دوای ضد بی‌حوصلگی و روانی خورده و مصروف صحبت شوند.
و خبر آخر سال گذشته میلادی این بود: تعدادی از مامورین دولتی با یک گردهمایی یاد کوپون 14 سیره را با روشن کردن 14 شمع در منزل مامور الفشا، مامور سابقه دار ریاست اوراق گرامی داشتند. این مامورین نخست به یاد کوپون یک دقیقه سکوت کردند، پس از آن مامور الفشا با سخنرانی خود عمو وقت از خوبی‌ها و کمک‌های کوپون مامورین یادآوری کرده گفت: یاد کوپون همیشه در دلهای ما جاودان است. این کوپون بود که ما صاحب نان و مهمان و دسترخوان بودیم. این پلریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتهای ما چرب بود. در اخیر همه مامورین به مزار کوپون 14 سیره و مجردی رفتند و به مرقد آنها یک لیل گل گذاشتند. این بود رویدادهای مهم خبری سال گذشته میلادی. از مربای مرچ خسته نباشین.
این مربای مرچ که بر رویدادهای خبری سال گذشته میلادی اختصاص داشت اینه به پایان رسید. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. ما رفتیم که غم سال آینده را بخوریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.